da nigah darit.
خیلی سپاسگزارم که در کنار ما هستید. به ساعت 10 رسیدیم و با افتخار با برنامه‌های شبکه رادیویی تهران همراه شما هستیم. در این لحظه ازتون دعوت می‌کنم شنونده برنامه مهرانه این هفته باشید که درباره آشنایی والدین با مواد اعتیادآور و راه‌های پیشگیری و درمان اعتیاد صحبت می‌کنند.
به من گفتی دلم مهرانه توست.
عشق آدمو سبک می‌کنه. ولی سبک نمی‌کنه.
سرای عشق و جان کاشانه توست.
و اگر خونه منتظرم.
بخندی با دلم دل می‌شود شاد.
تا وقتی یکی باشه ازم بپرسه خوبی خوب.
روح زیبای من شکرانه توست.
من به اون بخش از حرفت خیلی فکر کردم که دیشب گفتی.
مهرانه صدای عشق، آرامش خانه و گرمای خانواده.
هر از تو میرسد سالانه یمه بچیند از محبت دانه یمه کمیان سوتر از ربخند خورشید خدا مهمان شده در خانه یمه
مهرانه.
به یاد خدا، خدایی که هر روز فرصتی دوباره برای مهرورزی و مهربانی به ما هدیه داده. مادر میگه پسرم دیگه اون پسر کوچولویی نیست که با من و پدرش راحت بود، انگار نگاهش سنگین شده و کلماتش کوتاه. احساس میکنم یه فاصله نامرئی بینمون افتاده که هر روز عمیق‌تر میشه. کاش میشد فهمید این تغییر به دوستی‌های جدیدش مربوط میشه یا نه. این حرف دل خیلی از پدر و مادر هاست که نکنه دوستای بچه هاشون اونها رو به مسیری بکشونن که خدای نکرده برگشتی براش وجود نداشته باشه، مسیری که پایانش پشیمانی و خطر و اضطرابه. سلام، سلام به همه شما مهران ایهایی که قلبهای مهربونتون برای خانواده هاتون میتپه، قلبهایی که تپش اونها خوشاهنگ ترین آهنگ زندگیه. سلام به گرمی آغوش مادرها و مهربانی پدرها، اونها که تکیه‌گاه‌های امن این دنیای پرهیاهو هستن. سلام به امیدهای فردای این سرزمین، بچه ها و نوجوان ها و جوان ها. سلام به شما سرمایه های حقیقی و با ارزش ما. سلام به شما همراهان همیشگی مهرانه، شمایی که با همراهیتون ما رو دلگرم و امیدوار میکنید. از شما ممنونیم. ما اینجا در برنامه مهرانه اغلب با دردهای خاموش و نگرانی های سر و کار داریم که نیازمند شنیده شدن هستند. همراه ما باشید که قراره به امید خدا کنار هم برای مسیر زندگی های خودمون راه حل های جدید پیدا کنیم. و اما دوست خوب من، برای بچه های دیروز، پدرها و مادرهای امروز، لطفاً به ما بگید چه وقت و با دیدن چه رفتارهایی باید نگران بچه هامون بشیم. نظر شما در این مورد چیه؟ فکر میکنید علائم اعتیاد در دوران نوجوانی و جوانی چه مواردی میتونن باشند؟ و شما یه والد، شما پدر یا مادر عزیز، چطور میتونید این علائم رو به خوبی تشخیص بدید؟ شماره هایی که میتونید از طریق اونها با ما ارتباط برقرار بکنید 22-65-24-65 و 22-65-24-66. سامانه پیامکی برنامه هم 30,094.
به تنهاییت فکر کن. اعتیاد مرگ دوستی هاست.
شبکه رادیویی تهران.
و اما موضوع برنامه امروز مهرانه، شناخت علائم اعتیاد در نوجوانها و راه‌های پیشگیری و درمان اون، چیزی که می‌خوایم امروز با کارشناس محترم برنامه‌مون در میون بگذاریم. علائم مختلف اگرچه همشون لزوماً دال بر اعتیاد نیستن، اما میتونن زنگ‌های خطری باشن که نباید نادیده گرفته بشن. برای جواب دادن به این نگرانی های حیاتی و همینطور به دست آوردن آگاهی دقیق تر، امروز میزبان یک متخصص هستیم. با افتخار جناب آقای دکتر مجید قربانی، کارشناس برجسته حوزه اعتیاد و پیشگیری، در استودیو حضور دارند. جناب دکتر سال هاست که در خط مقدم مبارزه با این آسیب‌های اجتماعی فعالیت می‌کنند. باعث افتخاره که امروز میزبان شما هستیم جناب دکتر. می‌خوایم امروز آشنایی عمیق‌تری به والدینمون بدیم با انواع مواد اعتیادآور رایج در نسل نوجوان. همینطور میخوایم بهشون کمک بکنیم تمرکز بکنن بر راهکارهای عملی پیشگیری از این بلای خانمانسوز و مسیرهای درمانی اون. سپاسگزار میشیم که به ما کمک بکنید. خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و تشکر دارم خدمت همه دستندرکاران این برنامه و عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه رادیویی تهران.
خیلی خوش آمدین جناب دکتر.
خواهش میکنم.
من از جانب خودم سپاسگزاری میکنم.
خواهش میکنم. خیلی لطف کردید.
خواهش میکنم. ممنون.
انشاءالله که اطلاعات این جلسه بتونه کمکی باشه برای والدین گرامی.
انشاءالله از صمیم قلب آرزو میکنم برای اینکه والدینی که با چنین مبحثی سر و کار دارن به شکلهای مختلف دوچار موزلاتی هستن که گاهی واقعا بدون کمک کارشناس نمیتونن از عهده حلش بر بیان. جناب دکتر بزرگوار، بذارید از ابتدا ما راجع به این مواد یه شناختی به پدرها و مادرها و همه اونهایی که میشنون بدیم. مواد اعتیادآور کلن شامل چه مواردی میشن؟ از این بابت این سؤال رو میکنم که این روزها گویا موادی رو دوستان ازش بهره میبرن که گاهی برای نسل قدیم ناشناخته است. راجب مواد جدید و رایج بین نوجوانها و جوانهای امروز برامون صحبت کنید لطفا.
بله، خب به حال نکته خیلی مهمی رو اشاره فرمودید. متاسفانه ما در عصر حاضر شاهد خیلی تغییر و تحولات هستیم، از جمله تغییر و تحولاتی که توی ساخت و تولید مواد اعتیادآور صورت گرفته که معروف هستن به مواد نوظهور، که خب عمدتاً موادی هستن که توی آزمایشگاه ساخته میشه، صنعتی هستن، ولی خب اثرات اونها و در واقع ویژگی های اعتیادآوری اونها مثل مواد سنتی هست و همه یک گرفتاری رو ایجاد میکنن.
مثل مواد سنتی یا حتی بیشتر و خطرناکتر؟
اوه، خیلی خطرناکتر.
خیلی
در ادامه من خدمت همه عزیزان عرض خواهم کرد که مثلا یک گروه بزرگی از موادی که توسط اغلب مردم در دنیا حتی مورد سوء مصرف قرار میگیره و شروع مصرف اون بیشتر در سن نوجوانی هستش، شما میبینید که اثرات خیلی زیادی داره. ماده‌ای که از یک گیاه سنتی که سابقه 8000 ساله داره به نام شاهدانه و خب مواد اثرگذار اون که معروف هست به THC توی این مواد دیده میشه، ولی متاسفانه الان موادی که در جامعه وجود داره و خیلی‌ها به نام گل اون رو میشناسن، ماده‌ای هستش که صنعتیه و گزارش شده که تا 800 برابر قوی‌تر از خود ماده اعتیادآور حشیش یا مثلا سایر مشتقات برگرفته از گیاه شاهدان است.
یعنی 800 برابر.
بله، بسیار قوی، بسیار قوی، که تقریبا میشه گفتش که ما در مقابل این مواد چاره جز پیشگیری نداریم. یعنی تو حوزه های درمان هم هنوز خیلی نتونستیم پیشرفت های خوبی داشته باشیم که بتونیم خدمات درمانی ارائه بکنیم، ولی خب تا این اندازه مخدره، تا این اندازه در واقع تأثیرات قوی داره. و از اون طرف باز متاسفانه خیلی از والدین یا خیلی از افراد اون رو دست کم میگیرن و به عبارتی آگاهی لازم رو ندارن برای اینکه با این ماده چطور مواجه بشن، چه شکلی پیشگیری بکنن، یا اگر جوانشون به نوعی این ماده رو مصرف میکنه چه کار بکنن. ولی اگر بخوام یه توضیحات کلی رو همونطور که سرکار عالی فرمودید ارائه بکنم، واقعیتش اینه که توی آخرین طبقه بندی های مواد که در آخرین طبقه بندی های آماری تشخیصی اختلالات روانی آمده، 10 گروه مواد رو ذکر کردن که اینها دیگه رسما مواد اعتیادآور هستن، جدای از این که ما هر رفتاری که بسیار تکرار شونده باشه و زندگی فرد رو مختل بکنه در قالب رفتارهای اعتیادی ازش یاد میکنه.
اینجور که شما فرمودید زندگی فردی که به نوعی به این مواد وابسته میشه به نوعی نابود میشه.
بله دیگه، متاسفانه خب یک فرایندی از تجربه اولین مصرف رو تا وابستگی بیمارگون رو ما
یعنی
میبینیم توی فرد.
معمولاً اولین مصرف خیلی اوقات ساده گرفته میشه، اما معمولاً در واقع ممکنه هرگز رهایی از بند چنین دردی وجود نداشته باشه. از این بابت من میخوام ازتون سوال بکنم، میخواستید بپردازید به یک سری از مواد، خودتون به قضیه پیشگیری اشاره کردید جناب دکتر، اگر صلاح میدونید قبل از اینکه به شناخت دادن راجع به مواد بپردازیم، بفرمایید که والدینی که الان نگران شدن با صحبت‌های من و شما و یا احتمالاً این نگرانی اصلا وجود داشته در رابطه با نوجوان و جوانشون، چطور میتونن اصلا پیشگیری بکنن؟ ما ابتدا از این نقطه آغاز بکنیم و برسیم به اینکه خدای نکرده کسی دچار شد باید چه بکنه.
دقیقا. خب واقعیتش اینه که پیشگیری همیشه مقدمه بر درمان هستش. نکته خیلی مهمی که تو بحث پیشگیری از مصرف مواد واقعا مطرح هستش اینه که والدین باید آگاهی های لازم رو و توانمندی های لازم رو در مواجهه با نوجوان یا جوان خودشون داشته باشن یا هر فرد مصرف کنندهی که در کنارشون قرار میگیره. حالا این آگاهی ها چی هستش؟ یه بخشش رو از طریق رسانه ها انتقال داده میشه، یه بخشش واقعا آموزشیه، یعنی بعضی از والدین باید کنجکاو باشن، والدینی که نوجوان دارن، جوان دارن، یک فردی هست در کنارشون که به حال مستعد هست، یعنی ما به این افراد میگیم افراد در معرض خطر، حالا شرایط شخصیتی این فرد هست، شرایط زیستی، زندگی، تحصیلی، کاری، به هر شکلی میشه این افراد رو در واقع پیدا کرد و از به اینها رو
چطور میشه شخصیت‌های اعتیادی رو، شخصیت‌هایی که احتمالاً بیشتر در معرض مخاطره هستن تشخیص داد؟ این رو از این بابت میپرسم که الان اگر پدرها و مادرها خیلی بخوان مداخله بکنن در کار نوجوانها و جوانهاشون، اونها معترض میشن که شما وارد حریم خصوصی ما شدید.
بله، حالا این یک نکته تربیتی خیلی حساسی شده، ارتباط بین والدین با فرزندانشون، از این جنس که به حال فرزندان هم ادعای استقلال دارن، خیلی موقع ها از خودشون دفاع میکنن یا خیلی از مسائل رو توجیه میکنن و والدین نمیدونن حتی تو اون زمینه ها چطور ارتباط برقرار کنن. اما چیزی که در مورد مصرف مواد مهرز هستش و من تو خیلی جاها گفتم، برای دانشجوها، برای سخنرانی ها، والدین گفتم اگر والدی یا یک فرد مراقبی به اندازه کافی دقت داشته باشه روی رفتار فرزندش، تغییرات ناگهانی رو، تغییرات به قول معروف محسوس یا متفاوت از روند طبیعی رفتارهای معمولی فرزندشون رو میتونن بفهمن. خب حالا شروع این تشخیص از اینجاست که خب ما باید بفهمیم که حالا این تغییر برای چی اتفاق افتاده و چقدر ممکنه ادامه پیدا بکنه و تحت تاثیر چه عواملی قرار میگیره.
خب چه نوع تغییراتی؟ تغییرات ظاهری،
تغییرات رفتاری، تغییرات ظاهری؟ بله،
مثلا
بله، ببینید البته بستگی به نوع ماده مصرفی که یک فرد داره، تظاهرات رفتاری اون فرد و تظاهرات جسمی اون فرد متفاوته. خب حالا مثلا یک تقسیم بندی قدیمی از مواد وجود داره که حالا من این ده گروه یا 11 گروه موادی رو که دسته‌بندی شده رو تو این سه گروه خلاصه میکنم. مواد سستیزا که تقریبا مشخصه کسی که این مواد رو مصرف میکنه سیستم دستگاه اعصاب مرکزی آدم رو کند میکنه، شل میکنه، کرخت میکنه، رخوت داره. و گروه مواد محرک یا توانفزا که این گروه از موادی هستش که سیستم اعصاب رو تحریک میکنه، فعال میکنه، پر انرژی میکنه، کم خواب میکنه و سرعت رو توی فرد بالا میبره. حالا تک تک اینا رو باز توی تظاهرات رفتاری و جسمانی رو هم باز صحبت میکنیم. و گروه مواد توهمزا، خب موادی که در واقع ارتباط فرد رو با دنیای واقعی قطع میکنه، فرد رو میبره در دنیای توهمی و رفتارهایی که از فرد سر میزنه در واقع رفتارهایی هستش که کاملا مشخص. خب پس یه طبقه بندی اینطوری به والدین یک جهتگیری نگرشی میده.
پس اگر نوجوان یا جوان یه مقدار کنتر شده بود حرکاتش، یه مقدار بی‌رغبت‌تر شده بود، بی‌انگیزه‌تر شده بود، یا بالعکس پر جنب و جوشتر شده بود، میزان هیجاناتش بیشتر شده بود. اینها همه جز و علائمی است که میتونه والد اون رو در نظر بگیره برای مقوله.
بله، ببین چون حالا ما بحثمون اینجا درباره مواد هستش، خب ما داریم مشخصا درباره ویژگی های رفتاری حاصل از مصرف مواد صحبت میکنیم. البته والدین خب باید دقیق تر باشن، یعنی خیلی زود نمیتونیم قضاوت بکنیم، چون همین ویژگی ها در مورد مثلا اختلالات روانی هم دیده میشه. مثلا یه فردی در اثر یک استرس، یک حادثه ممکنه یه خلق متفاوتی پیدا بکنه، یا حتی در ارتباط با تغییر و تحولات هورمونی و غددی بدن هم ممکنه نشانه های از این دست دیده بشه. اما وقتی که داریم درباره مصرف مواد صحبت میکنیم، یک زمینه هایی وجود داره. مثلا وقتی یک نوجوانی یک زندگی پرخطری داشته، مثلا افت تحصیلی داشته، توی مدرسه مثلا با خیلی ها درگیر شده، توی محیط مثلا شما میبینید دوستانی داره که دوستانش مصرف سیگار دارن، قلیون دارن، مواد دارن، یا مثلا توی یک مجموعی از رفتارهایی قرار گرفته که والدین بیش از هر کس دیگه ای میتونه بفهمه که الان به چه سمت و سوی نگاهش رو ببره. ما اگه مجموعه این رفتار رو نگاه بکنیم، بعد میتونیم یه مقدار دقیق‌تر بگیم که خب الان من فرزندم یه تغییر محسوسی از صبح تا الان داشته. حالا براتون مثلا حشیش رو، مصرف گل رو مثال میزنم. شما میبینید مثلا فرزند ما تو یک شرایط عادی هست، بعد مثلا 2 ساعت بعد رفتارهاش، گفتارش، کردارش، نوع برخورداش، حالتهای ارتباطیش همه تغییر کرده
دفعتن.
خب این دیگه مشخصه که تحت تأثیر داروییه. حالا ما فرضمون بر این هستش که این دارو یک داروی اعتیادآوری هستش که فرد مصرف کرده، و بعضا بر اساس نوع داروی مصرفی ممکن است 1 ساعت تا 12 ساعت، 18 ساعت حتی اثرات مثلا اون ماده روی فرد باقی بمونه تا نوبت مصرف بعدش برسه. با همین طبقه بندی که خدمت شما گفتم، البته خب طبقه بندی های دقیق تری هم صورت گرفته. مثلا حشیش رو توی یک طبقه مجزا بردن، چون هم به عبارتی توهمزاست، هم به عبارتی انرژیزاست، هم به عبارتی شرایط متفاوت روانی ایجاد میکنه، و از این دست مثلا تغییرات رو شما میتونید توی فرد ببینید. یا مثلا توی مواد محرک، خب خیلی ها ماده مصرفی شیشه رو میشناسن. این ماده زمانی که سالها پیش توی سبد دارویی معرفی شد، به عنوان داروی لاغری معرفی شد، ولی خیلی زود دیدن که این مورد سوء مصرف داره قرار میگیره و اثرات روانگردانی خاصی داره که ما میتونیم اون رو توی حوزه مواد اعتیادآور طبقه بندیش کنیم. خب خود این ماده وقتی مصرف میشه، شما میبینید تظاهرات بالینی فرد متفاوت هست با زمانی که 2 ساعت قبل از مصرفش بوده. یعنی یک فرد آگاه، یک مراقب آگاه، یک والد آگاه، فردی هستش که با دقتی که تو روند تغییر رفتار فرزندش میبینه، یا هر کسی، مثلا فرض کنید یک معلم هست توی دانش آموزش میبینه، یک کارفرمایی هستش توی در واقع فرد زیر دست خودش میبینه، یا هر کدوم از ماها با آدمهایی که ارتباط داریم، شما تغییرات اینچنینی رو معمولا آدم ها تعجب میکنن چرا اینطوری شد. ولی به دنبال این چراه ما اگر بخوایم بررسی دقیق‌تری داشته باشیم، حالا من که کارم حوزه اعتیاد هستش، اولین سوالی که میاد تو ذهنم اینه که نکنه تحت تاثیر مصرف یا ماده‌ای هستش. خب حالا توی اختلالات روانی هم بعضا ما این حالت رو میبینیم، ولی پایداری رفتارهای ناشی از اختلال روانی بیشتر هست.
آها، پس تفاوتی که به ما کمک میکنه ما تشخیص بدیم این اختلال یا احتمالاً در نتیجه استفاده از مواد پیش اومده، اینه که اون تغییرات پایدارترن، احتمالاً بطئی‌ترن، تدریجی پیش میان و دائم میبینی در وجود یک فرد. ولی اگر تحت تاثیر مواد باشه، دفعتاً حالت تغییر میکنه، بعد دوباره برمیگرده. فرمودین بعد از 12 ساعت
حدودا وقتی اثر مواد از بین میره، شما میبینید فرد برگشته به حالتهای عادی خودش. یعنی این شاخصه خوبی هستش برای اینکه ما اینو بفهمیم.
سپاسگزارم دکتر، بسیار مفید. امیدوارم که والدین گوش کنن و انشاءالله که بهره ببرن. دوستان بزرگوار من، شماره ارتباطی ما 2265-2465-2265-2466 و سامانه پیامکی 30094.
موضوع امروز برنامه‌مون آشنایی والدین با مواد اعتیادآور و راه‌های پیشگیری و درمان اعتیاد هست. یکی از دغدغه‌های والدین این هستش که چطور باید مراقب بچه‌هاشون باشن و اینکه وقتی پای دوستی‌های جدید به میون میاد چه تغییر رفتارهایی در فرزندانشون ایجاد بشه باید نگران باشن و پیگیر باشن که خدای نکرده راه اشتباه و خطا رو نرن و به مشکل بر نخورن. بریم نظر یک مادر رو در مورد موضوع برنامه‌مون بشنویم.
به نام خدا، من به عنوان یه مادر باید همیشه حواسمون به بچه هامون باشه. وقتی که میبینیم یه دفعه بچه‌مون خلق و خوش عوض شده، خیلی عصبانی میشه، عصبانیت طولانی داشته باشه و اینا، باید بهش مشکوک باشیم. بعضی وقتا میبینیم اون دوستان قدیمیشو ول کرده، با دوستان جدیدی آشنا شده که نمیخواد به ما بگه، قایم میکنه. بعد بعضی وقتا میبینیم مثلا این بچه که خیلی فعال بود و همیشه تو مهمونی اینا میرفته، گوشه‌گیر شده، تو خونه همش دوست داره بمونه، به وضعیت ظاهریش نمیرسه، خیلی بی‌تفاوته به ظاهرش، به بهداشت فردیش نمیرسه، هموم دیر میکنه، به ظاهرش نمیرسه، یا همون بعضی کارهایی که هستش علائم ظاهریش، همون گوشه‌گیر میشه و یا چشماش سرخ میشه که معلومه که حتما یه کاری کرده که ما باید خیلی حواسمون جمع باشه. بعضی وقتا بعضی وسایلهایی رو از پدر مادر معمولا میبینیم که وسایل مشکوک داره، میخواد قایم کنه، نشون نده بهمون. بالاخره بعضی کارهایی که باید همیشه حواسمون باشه که بچه‌مون بامون خیلی دوست باشه تا بتونه راحت حرفاشو بهمون بگه که سراغ کارهای بد نره.
ممنونم. انشالله خطر و بلا از همه فرزندانمون به دور باشه و همه بچه ها عاقبت به خیر باشن. بریم نظر یکی از جوونامونه در مورد موضوع برنامه بشنویم.
خب نوجوانی سن خیلی حساسیه و خب ما احساسات خیلی متفاوتی رو تو اون سن تجربه میکنیم و خیلی مهمه که بچه ها در کنار اینکه خانواده‌شون پشتیبانشون باشن تو این سن حساس، اینه که دوستی‌های خوبی ایجاد کنن. به خاطر اینکه خب ما تو اون سن باید روابطی رو تشکیل بدیم، دوستی‌هایی رو واسه خودمون درست کنیم که کمکمون کنن، بهمون تو اون سن اعتماد به نفس بدن، کمکمون کنن که بالاخره با یه سری مشکلاتمون کنار بیایم و در حقیقت دوستایی رو انتخاب کنیم که جدا از اینکه ما بهشون کمک میکنیم اونا هم به ما کمک کنن. وقتی که ما یه نوجوانی رو میبینیم که خب بیش از حد داره استرس و استراب میکشه، اعتماد به نفس نداره، پرخاشگره، نشون میده که این بچه خب یا از طرف خانواده اونطور که باید حمایت نمیشه یا از طرف دایره دوستیاش و یا هر دو، و خب این خیلی واسه یه نوجوان سنگین میشه. به خاطر همین اگر خانواده ها خب بالاخره نقش خودشون رو درست انجام دادن و از خودشون مطمئنن، اما میبینن که بالاخره فرزند نوجوانشون رفتار غیرعادی داره و ناراحت و رفتارش نگران کننده است، باید نگران دوستای بچهشون باشن و اینکه آیا دوستای فرزندشون بالاخره دیگه چطور باش رفتار میکنن، دارن اعتماد به نفسش رو بیشتر میکنن یا دارن بهش ضربه میزنن، اینا خیلی مهمه. کاملا درسته. حالا چه رفتارهایی رو توی دوران نوجوانی و جوانی پدر و مادرها ببینن باید به مسئله اعتیاد شک بکنن؟ فکر میکنین چه چیزهایی، چه نشانه هایی شما از نظر یه جوان برای ما توضیح بدید؟